سرخط خبرهای مهم. آغاز دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان. پیشنهاد ویزه یگانه 3 کشور برای سیاحان. سردرگمی در فرمان پوتین، هدف باز مهاجران. سلام بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی، خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 1 اپریل. از امروز در تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به صفهای ارتش ملی آغاز گردید. طبق فرمانی که آن را رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمون هنوز 19 فوریه امضا کرد، دعوت بهاری جوانان به ارتش تا آخر ماه می ادامه می کند. بنا به این فرمان که در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر گردید، جوانانی از 18 تا 27 ساله که اساسی قانونی برای آزاد شدن از خدمت را ندارند، به صفهای نیروهای مسلح جلب می شوند. در تاجیکستان خدمت در صف نیروهای مسلح برای مردان حتمی است و برای سرکشی از آن جریمه یا تا 2 سال زندان پیش بینی شده است. دعوت جوانان به ارتش که در بهار و تیرما آغاز می شود، همه ساله با سر و صدا درباره جلب مجبوری یا ابلاغ همراه است. یک سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی 2 ساله را به بدرفتاری در برخی واحدهای نظامی می نامند که گاهو با فوت یا معیوب شدن سربازان می انجامد. ماهی مرد فردوس حیوزاده، دادستان نوی حربی، در همایش در وزارت دفاع تاجیکستان خواست که از شیوه های غیر قانونی جلب سربازان به ارتش پیشگیری شود. در همین حال در دعوت های گذشته بعضی از شهر و نواحی های تاجیکستان هنوز در روز اولی دعوت از اجرا شدن نقشه خبر می دادند. رئیس جمهور قرغیزستان صادق جابوروف پیشنهاد کرده است که در 3 کشور همسایه، یعنی تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان، به مثل حوزه شنگن ویزا یا روادید یگانه جاری شود تا سیاحان به تمام کشورهای منطقه آزاد روا کنند. او این نکته را در مراسم امضای سازشنامه درباره نقطه پیوند مرز 3 کشور همسایه بیان داشته است. با تاکید جابوروف، همگرایی در منطقه در حال رشد است و تحکیم روابط در همه بخش ها میتواند در رشد استوار و شکوفایی آسیای مرکزی مساعدت کند. رهبران تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان که در گذشته بر سر تعیین سرحد و تقسیم آب بحث داشتند، روز 31 مرد در ولایت سوخت سازشنامه درباره نقطه پیوند مرز 3 کشور همسایه را امضا کردند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمون رویداد 31 مرد را بسیار مهم خوانده، گفت ما با مناسبت با قرغیزستان و ازبکستان که بر پایه نکو همسایگی، برابر حقوقی، احترام و با نظر داشتی منفیت های همدیگر اساس یافتند، بهای بلند می دهیم. به گفته رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیف، در سالهای اخیر گردش مال میان ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان 10 برابر افزوده، قریب نصف آن به منطقه های مرزی رسم می آید. روز 31 مارس تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه درباره مناسبت های همپیمانی را نیز امضا کردند. یک فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از 20 مارس در میان مهاجران آوازه های را به میان آورد که گویا پتنت بیکار شده است و آنها می توانند به این حجت کار کنند. خبر در مطبوعات روسیه به طور نفهمو چوب و تبلیغ کرده شد و ظاهرا مهاجران را در سردرگمی انداخت. دیرتر معلوم گشت که فرمان به قلمرو خود روسیه وابستگی ندارد و تنها به مهاجران در 4 منطقه از طرف روسیه اشغال شده اوکراین اجازت می‌دهد که با انگوش نگاری و سنجش تیبی کار کنند. مقامات روسیه فرمان را شرح ندادند، اما کارشناسان مسئله های مهاجرت می‌گویند با ارزوی خلاصی از پتنت برای کار به این منطقه ها رفتن مهاجران غیر قانونی است و هم برایشان خطرهای زیاد دارد. نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه نیز در بیانیه با مهاجران فهماند که گپ نه درباره همه قلمرو روسیه می رود. در گذشته با وعده موزی زیاد و کاری به پتنت، صدها مهاجر از آسیای مرکزی به منطقه های اشغال شده روسیه رفتند و از جمله شرکت رستوراسیا 110 مهاجر تاجیک را در روسیه به کار گرفته، سپس به اوکراین برده است. سلوله پهلوانی و سوپیریون که نسل به نسل تا آخر سالهای 50 عصر گذشته در ناحیه کوهستان مسجو زندگی میکردند، نه تنها در وادی زرفشان بلکه در همسایه کشورها هم شهرت یار بودند. این خانواده را در قطار دهها اویله دیگر حکومت شوروی در آخر سالهای 50 از کوهستان مسجو به ناحیه سابق پرالیتر و حالا به نام جابر رسولوف مهاجر کرد تا پخته کاری کنند و هم منطقه های مرزی جمهوری را با حضور خود تقویت بخشند. اما حالا ده‌ها دستپروری مکتبی اوسوپریون در مسابقه‌های گوناگون کشور، منطقه و جهان جاهای نمایان را گرفتند. میان سلوله‌های ورزشی در تاجیکستان، خانواده اوسوپریون از کهن‌ترین آیله‌های ورزشگر به حساب می‌رود.
نسب ما اونچکی در سجنومی اولادی ما نوشته شده است از محمد سر می‌شود. محمد این آدم بسیار پهلوان نامی بودند از روی گفتی موسفید ها و در زندگیشون اساسا احساب پهلوانی در وادی زرفشان تا خودی سمرقند و بخارا و شهر سبز مردم اگر که مرد کاری می رفتن این باباهای ما خوشبختانه رفته پهلوانی میکردن با همین روز میگذراندن آمده از اون کس می شود بابای اون کس بابا کلانم بعد اون کس بابام سیفالدین نام داشتند پدرم استاپیر و من استا اصلا نام من استا محمد است در حجت استا شد استا و از من کامرانشاه و فریدونشاه و فرزندهای آنها محمد و دوشتیچ و کیومت همین ها یعنی که شش پشتی ما تنها به همین کسب پهلوانی مشغول بودند و همین کسب برای ما هم باعث افتخار شد هم باعث زندگی شد.
سلاله پهلوانی اوستاپریان که نسل به نسل تا آخری سالهای پنجاهم عصری گذشته در ناحیه کوهستان مسجا زندگی میکردند نه تنها در وادی زرفشان بلکه در کشورهای همسایه هم شهرت یار بودند. این خانواده را در قطار ده‌ها آیله دیگر حکومت شوروی در آخری سالهای پنجاهم از کوهستان مسجا به ناحیه سابق پرلیتر حالا به نام جبار رسولوف مهاجر کرد تا پختکاری کنند و هم منطقه های مرزی جمهوری را با حضور خود تقویت بخشند.
وقتی که ما کوچیده آمدیم استا همگی 3 سال داشت، من 8 سال داشتم، من 5 سال کنم در یادم است. ماشین سوار شدیم در یک نیم روز آمده رسیدیم یا دنیای تماما دیگر. و ما بین دو کتارکوهای ترکستان میگن این اصلا ترکستان است، کتارکوهای سوخت نموده استاده است در اینجا در طرف قرغستان، اون طرف کتارکوهای زرفشان نام دارد، در دو طرف دریای زرفشان هستند. ما در بین دو کوه زندگی میکنیم. اینجا آمدیم یک دشتای وسیع پخت ضرار دیدیم، ما سپتامبر کوچیده آمده بودیم.
یکی از وارثان این سلاله پهلوانی خود استا اوستوپریان است. 50 سال باز در برابر میدانداری به تمرین ورزشگران مشغول است.
بیننده های عزیز، شکل پوره فیلم در باره سلاله اوستوپریان را شما می توانید در سامانه رادیو آزادی، یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیدا نمایید. احمد شرع یا ابو محمد جولانی رئیس جمهوری موقت سوریه هیئت نوی حکومت را اعلام کرد. مراسم معرفی روز 3 مارس در شهر دمشق گذشت. به این ترتیب 23 کس وارد حکومت شد که در میان آنها نمایندگان اقلیت یا کمشمارانی علوی و کردها هم هستند. هند کباوت زن نصرانی وزیر کارهای اجتماعی و مهنت تعیین شد و یگانه زن در این حکومت است. باری اول در سوریه وزارت ورزش و حالتهای فوق‌العاده تأسیس یافت. وظیفه سروزی را خود احمد شرع اجرا می کند. قانون‌گذاری موافق با معیارهای حقوق اسلامی عمل خواهد کرد. حکومت نوی سوریه 5 سال حق دارد که سری قدرت باشد. انتظار می رود در این مدت در کشور قانون اساسی نو قبول شده انتخابات برگزار گردد. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
یکم اپریل سال 2020 در تاجیکستان اولین ساکین محلی با نشانه های مانند به کرونا ویروس درگذشت و مقامات تندرستی ولایت سغد 10 نفر خیش و تباری فوتیده حبیب الله شادیوف و طبیبان و کارمندان دیگر تیب را قرنطین کردند. وزارت تندرستی که برای پنهان کردن حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا ویروس انتقال می شد گفت که این مرد از التهابی شوی جان داد، ولی تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی درستی اظهارات رسمی مقامات را زیر سوال برد. یک ماه بعدش مقامات مجبور شدند وجود کرونا ویروس را اعتراف کنند. 1 اپریل سال 1951 ژورنالیست و نویسنده تاجیک داداخان ایگمزاد تولد شده است که در رشد ژورنالیستیکا و آزادی بیان ژانر حجو در نویسندگی و هم فعالیت های جمعیتی سهمی زیاد دارد. سالهای اخیر شوروی و سرمحرری پیام دوشنبه بود که از نشریه های حامی آزادی بیان، منتقد حکومت وقت و جانبدار تغییرات در نظام بود. قلم تیز حجویه هایش برای تاسیس نخستین نشریه حجوی لکوپاگراه کشاد، ولی طور خودش می گفت با سبب نبودن کاریکاتورنگاران حرفه‌ای چاپ نشریهش دیر نپایید. در رابطه با وارخ و بحث های مرزی موقعش را فعالانه بیان میکند. 1 اپریل روزی خنده است که در بسیاری از کشورها از جمله قلمرو شوروی سابق تجلیل می شود. عید غیر رسمی مردمی بهانه برای شوخی و هزل، لطیفه گویی و مسخره شده است. خنده و شوخی را گرو طبع خوش و بالیده و هم عمری دراز می گویند. در تاجیکستان هم در این روز هر سال حجونگاران تلاش می کنند برنامه های مخصوص حجوی آماده کنند.
چون همیشه در این قسمت برنامه از قربی از اور میگوییم، صبح امروز 1000 روبل برابر است با 129 سومانی، 100 یورو با 1174 سومانی و 100 دلار 1090 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، فرصت جدا نموده برای برنامه نویدی بامدادی به انجام رسید. برایتان روز خوب آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک سازمان آمریکایی به حکومت ایالات متحده آمریکا توصیه داده است که بر ضد آن منصبداران کمیته دولتی امنیت ملی و مقام‌های دیگر در تاجیکستان که مسئول نقض جدی آزادی‌های دینی هستند تحریم‌های هدفمند جاری کند. درخواست کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در گزارش سالانه‌اش درج شده است. متن آن روز 25 مارس دسترس گردید. مؤلفان بستن دارایی‌ها و یا منع ورود منصبداران تاجیک را به ایالات متحده از جمله تحریم‌های هدفمند برشمردند. واکنش مقامات تاجیکستان هنوز معلوم نیست. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین در ماه اکتبر سال 2024 به چنین تنقیدها گفته بود که ما در قانونگذاری چنین محدودیت نداریم. هر تشکیلات اداره ترتیبات داخلی خود را دارد. ما به ترتیبات داخلی هر یک تشکیلات و اداره مسئول نیستیم. مؤلفان توصیه دادند که بررسی وضع آزادی دینی در گفت‌وشنیدهای آینده 5 کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده داخل کرده شود، همکاری نظامی با تاجیکستان در عوض اصلاح قانون دین و قانونگذاری مربوط به آن از خواست‌های دیگری آنها است. از 4 سرباز آمریکایی که هنگام تمرین در لیتوا بی‌درک شده بودند، جسد 3 نفری آنها پیدا شده است. جستجوی سرباز 4 ادامه دارد. در این باره فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در اروپا و آفریقا خبر داده است. در خبر رسمی آمده است مقامات لیتوا و لهستان برای پیدا کردن سربازان یاری رساندند. ماشین زره پوشی M-88 هرکولیس ارتش آمریکا که در تمرین نظامی شرکت داشت روز 25 مارس با 4 نظامی بیدرک شد. دیرتر معلوم شد که نقلیات به بیراه رفته و باطلاق افتیده است. روز 31 مارس ماشین را بیرون آوردند. مارک ریوته دبیر کل ناتو در جریان سفرش به واشنگتن گفت که نظامیان جان باختند. فرماندهی ارتش آمریکا قبلا در باره سرنوشت نظامیان رسما خبر نداده بود. ارمنستان اعلان کرده است که دیگر پولی سالانه سازمان پیمان امنیت دست جمعی را نمی دهد. وزارت کارهای خارجی ارمنستان به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفته است که از این تصمیمش سپد را آگاه کرد. این کشور قرار در باری بودجه سپاه در سال 2024 را امضا نکرده گفته است دیگر مبلغ گذاری را ادامه نخواهد داد. سال گذشته نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان اعلان کرد که کشورش از عضویت در سپاه خارج می شود. اعتراض ارمنستان این است که سازمان پیمان امنیت دست جمعی در جنگ در قره‌باغ کوهی وظیفه خود را اجرا نکرد. در یک ترکش در مسجد ازبکستان سه نمازگزار جان باخته 10 نفر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که مسجد از ترکیدن گاز ویران گشت. بهزاد هدایتوف سخنگوی سروزیر ازبکستان گفت حادثه را یک کمیسیون حکومتی تفتیش میکند. رسانه های محلی از جای حادثه نوار نشر کردند. به نوشته آنها لوله گاز در طهارتخانه مسجد اندیجان ترکیده است. در نوار دیده می شود که در نتیجه ترکش دیوار و بام مسجد خراب شده ولی سوختار رخ نداده است. گروه کاری محل حادثه را پاکاری می کند. ریاست کارهای داخلی ولایت اندیجان ازبکستان گفت لوله گاز در تهخانه یک مسجد شکاف شده، گاز به طهارتخانه و مسجد داخل شد و هنگام روشن کردن برق ترکیده است. آلمان و فرانسه، ایتالیا، لهستان، اسپانیا و بریتانیا روز 31 مرد آمادگی خود را برای سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه روسیه بیان داشتند. در این باره در اظهارات مشترک وزیران کارهای خارجه 6 کشور و مسئول سیاست بیرونی اتحاد اروپا کایا کلاس تاکید شده است. در اظهارات آمده است که 6 کشور آمادند با استفاده از تمام ابزار یا وسیله های موجود به روسیه فشار بیارند تا جنگ را ضد اوکراین بس کند. وزیران بار دیگر اظهار داشتند که تا زمان روسیه جنگ را قطع نکند و به اوکراین جبران ضرر نپردازد، دارایی های مسکو در کشورهای غربی بسته میمانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
در پی بهتر شدن روابط دوشنبه و بیشکک، پیوندان یک تاجیک زندانی در قرقیزستان آزادی او را طلب دارند. اکمل جان اسایف سال 2021 و بعد یک مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازداشت و 15 سال زندانی شده بود. نزدیکانش میگویند او بیگناه است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. شکوفه اسایف و خواهر اکمل جان اسایف 1 اپریل بر رادیوی آزادی گفت باز شدن مرز و خوب شدن رابطه تاجیکستان و قرقیزستان امید آنها را به آزادی برادرشان بیشتر کرده است.
ما درخواست داریم که همین جنبه اولویتی جرمی کادر جواب بدهیم، یعنی که پرزیدنتو که احساس نشدن همین هوا هر دوشان به هم احساس ملت ما تاجیک بودن هم پلی کراجدی ترستان بودن هر دو ها وقتی هم دو پرزیدنت پیگان که علاج بوده گیس که من تاجیکستان برآمدن کو به هر نشود که علاجش بوده است کو و هویم حکم زندانی آباد بود یا گمره من تو دو شهر تاجیکستان برآمد آقام همین نام یکم علاجش باشد که مراجعت کنیم پریزیدنت آور همین خواستیم و همین دیگه یکم چی نمیخواییم.
اکمل جان ایسیف ماه سپتامبر سال 2021 با گناه عبوری غیر قانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری 15 سال زندانی شد. همراه با 2 تاجیک دیگری قرقیزستان هم به 8.5 سال زندان محکوم شده، اما 10 ماه پس آنها را آزاد کردند. اکمل جان ایسیف همچنان در زندان مانده است و تلاش پیوندانش برای آزادی او بی نتیجه است. خواهر اکمل جان ایسیف گفت:
برای فوج جبر فمینین مکتوبه، این مکتوبه مادرم نوشتن از اتکاز آمد که از یک حصه که سراغ میگیری بعد دیده میبرو دیده برو آمده میشود 15 سال داری 5 سال سر اگر شده برویست بعد سانی دیده میشود یعنی دو بار ما ادوکات دادیم ادوکات کاری موی بود نکرد راستگاه باید نشد سیم دفعه گرخومی سود به انوه دو بچه برو بردن ما پون نداشتیم سیم دفعه ما مروی کنیم با گرخومی و پول داده با مراجعه کنیم مقامه تاجیکستان مراجعه کردن زنش مراجعه کرد به همه جا و ها گفتن که سبکی آن ملتش تاجیک شهرمان قرقیزستان ما یکم وکر نمیتونیم چون توج کرگستان بکنیتا.
اکمل جان ایسیف 30 سال داشته، به گفته نزدیکانش 2 فرزند دارد. ایسیف در دهه بربردوخ قرغزستان زندگی میکرد. تاجیکستان و قرغزستان سال 2021 در پی جنجال های مرزی ده ها شهروند یکدیگر را به گمان غیرقانونی گذشتن از سرحد یا عیب نامه های دیگر بازداشت کرده، دیرتر قسمی را تبادل نمودند. از جمله عبدالرازق عبدالقهار و عسکر یونسوف که از سوی مقامات قرغزستان بازداشت شده بودند، به تاجیکستان سپاریده و دیرتر آزاد شدند. مقامات قرغزستان سال 2022 گفتند تاجیکستان 11 شهروند بازداشت شده قرغزستان را به کشورشان برگردانده است. روز 13 مرد سازشنامه مرزی بین تاجیکستان و قرغزستان در مراسم در شهر بیشکک میان پرزیدنتان امامعلی رحمان و صادر جباروف امضا شد. مرزهای دو کشور که از سال 2021 بسته بودند باز شدند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات زی پیان سحری هست، این شی نفسی بود و شوری دکیم رو
مجموعه ستون دوستی در مرکز وادی فرخانه رونمایی شد. در رسم کشایش آن، امامعلی رحمان، صادر جباروف و شوکت میرزایف طریق مجازی اشتراک کردند. رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان سازشنامه را درباره نقطه پیوند مرزهای سه کشور امضا کردند. مراسم روز 31 مرد در ولایت سوخت برگزار شد. امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، این رویداد را بسیار مهم خواند. کارشناس تاجیک شیرعلی رضایان میگد تأثیر این همایش به کشورهای دیگر منطقه نیز خواهد رسید.
که وادی فرغانه از همه منطقه سرنفوس آسیای مرکزی است و سلسله مشکلات زیاد اینجا هست، از مسئله زیادشوی اهالی تا دسترسی به آب و زمین و همچنین موضوع افرادگرایی. و امروزه نشسته که سه کشور راهبران سه کشور برگزار میکنند، یک امیدی بسیار یا یک احتمالی مثبتی رشد مناسبت ها رو در دراز مدت با وجود میارد، چون گمان غالب این است که اگر وادی فرغانه ثبات وادی فرغانه تامین باشد، این متناسبان به ثبات آسیای مرکزی تاثیر میرساند.
هر سه کشور در گذشته بر سر تعیین مرز و عبور و مرور از قلمروهای یکدیگر مشکل داشتند و نامعینی در 4 سال پیش در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان سبب زد و خوردهای مسلحانه گشت و از دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. صادر جبارو رئیس جمهوری قرغیزستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان با سفری کاری در شهر خوجند هستند. تاجیکستان با ازبکستان سازشنامه را درباره مناسبت‌های همپیمانی امضا کرد. در این روز تاجیکستان و قرغیزستان بر علاوه تبادل سند درباره سازش مرزی خط انتقال برق 500 کیلووات دادخواه سول را به استفاده دادند. این خط در دایره تطبیق طرح کسه 1000 ساخته شده است که صادرات برق تاجیکستان و قرغیزستان را به افغانستان و پاکستان در نظر دارد.
در اینجا اگر امکانیت پیدا شود که با همین اتحاد ترکمنستان هم همراه شود خیلی خوب می شود که با یک جای با ترکمنستان و قزاقستان سه این کشوری که امروز رهبرشون در اینجا جمع آمدند، اگر پنج کشور یک جای به نظام روابط با هم دیگر مناسبت ها داشته باشند، اگر این به نفع هر سه کشور می شود. من گمان دارم که به مثل اروپا یک نظام جاری کردن در کار که آزادانه مردم حرکت کنند.
در ادامه این بهمایی سران سه کشوری آسیای میانه در تنتنه‌های ادانه نوروز بین المللی و دیگر چاره‌بینی‌های مشترک در مرکز ولایت سوغ اشتراک خواهند کرد. به این خاطر در سه شهری ولایت سوغ، بوستان و گلستان و خوجند راه‌های مرکزی بسته شده است و زیر چاره‌های شدید امنیتی قرار دارد. بازرسی دولتی افتومبیلی ولایت سوغ پیشتر اعلام کرده بودند که در رابطه به سفر رهبران تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، حرکت در راه‌های اساسی این شهر و اطراف آن در آخر ماه مارس منع می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گوشت گرانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن دو مدال گرفتند. بازی های دور سیومی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی گوشتی آسیا که از 25 تا 30 مارس در پایتخت اردن شهر امان دایر شد، دو مدال، یک نشان نقره و یک نشان برنجی به دست آوردند. در این مسابقات در رشته های گوشتی یونان و رومی و گوشتی آزاد به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار داخل بود. از بین آنها دو نفر، ویکتور رسادین و مگامد یولویف، در رشته گوشتی آزاد دو مدال گرفتند. رسادین در وزن تا 70 کیلو پس از پیروزی بر رقیبانش زید میسلح از اردن، سینا مهدی خلیلی از ایران و تولگا تومور اوچیر از مغولستان به فینال برآمد. ویکتور در قوازمای نهایی از ارنظر اکمتالیف قرغیز مغلوب شد و صاحب نشانی نقره گردید. مگامد یولویف باشد در وزن تا 79 کیلو بعد پیروزی بر چندر موهان از هندوستان به دور نیمه نهایی راه یافت، اما یولویف در نیم فینال از گوشتگیر ایرانی مهدی محمد ناکام شد. سپس مگامد در رقابت برای نشان برنجی بر دولت یرگش از قزاقستان غلبه کرد. ویکتور رسادین 31 ساله که زاده یاقوتستان روسیه می باشد، سال گذشته نیز در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد در شهر بیشکک قرغیزستان در هیئت دسته منتخب تاجیکستان مدال نقره به دست آورده بود. مگامد یولویف 26 ساله هم لیگیانر است و از انگوشتستان روسیه می باشد. وی پارسال در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد در بیشکک جای پنجم را صاحب شده بود. در بازی های دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 28 و 29 مارس دایر گردیدند، 5 تاش مساوی شد و تنها در یک دیدار تیم رفشنی کلوب پیروزی به دست آورد. در مسابقات امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که بار 34 صورت گرفته است 12 دسته اشتراک دارد. با سبب آماده نبودن میدان ها 5 بازی دور سوم مسابقات لیگ عالی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و تنها یک دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر استرفشان دایر شدند. 3 بازی دور سوم روز 28 مارت در دوشنبه با چنین نتیجه ها خاتمه یافت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه هولبوک واسه 0-0. وخش باختر ریگر تدزی ترسونزاده 1-1. برقچی حصار پنچری جلالدین بلخی 0-0. یک دیدار میانی تیم های استرفشان اسخطه خوجند در شهر استرفشان با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید. دو بازی دیگری دوری سیوم روز شنبه 29 مارت در پایتخت کشور دایر گردید. روشنی کلوب بر خوجندی خوجند با حساب 4-1 غالب آمد. بازی استقلال دوشنبه با حاصلات فرخار با حساب 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری بازی های دور سیومی مسابقه در جدول دسته های کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، وخش باختر، هولبوک واسه و استقلال دوشنبه با 7 امتیازی متناسبان جای های از یکم تا چهارم را کسب کردند. تنها یک دسته خوجند که هر سه بازیش را باخته است بدون امتیاز در زینه آخرین جدول قرار دارد. دور چهارم مسابقه لیگ عالی روزهای 4، 5 و 6 اپریل برگزار شده. هولبوک با اسخاته، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با برقچی، ریگر تدس با روشن، حاصلات با وخش، خوجند با استرفشان و پنچر با استقلال رقابت میکنند. مسابقات قهرمانی تاجیکستان در دو دوره برپا می گردد. هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در مسابقات لیگ عالی جای آخرین را اشغال می نماید به لیگ یکم می گذرد. و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی برپا می کند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلان خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک واکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافع و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در آن درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظری شما چی است سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشان قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردند، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادند که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه، اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم به سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده، یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی، یکم گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی اودیترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تو حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ما در اومد داریم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده آقای میرزانبی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی، اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود، در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود، ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهان همین جنایتگوی و جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رساند. چون که خلل به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدن، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستن، برای سود تیار هستن، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن، و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهگار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل، یگان ягон амалеро содир карда бошам барои ҳам хиёнат ба давлат ё ки табодулоти давлатӣ. Инро ман аниқ гуфта метавонам, ягон амал онҳо содир карда наметавонистанд ва накарданд, вале мумкин аст ки онҳо ягон фикр карданд ва дар илми ҳуқуқшиносӣ ба забони русӣ хеле аксиома ҳаст, яъне ки мисли не наказуеме, яъне ки фикр кардан мумкин аст, амал кардан мумкин нест. Маҳз дар ин ҷо гап дар бораи ҳамин шояд фикр бошад, шояд ягон гапи онҳоро мақомдорон дигар хел тоб доданд, духура фикр карданд. Ва бахшиш ба суханҳои Шарофиддин илова кардани ҳастам оиди оне ки чаро прокуратураи генералӣ ин парвандаро дид ва чаро хиёнат ба давлат гуфта парвандаро пеш бурданд, диданд. Дар ин ҷо мо бояд фаромӯш накунем ки дар афкор, дар фикр, дар ҳамун шуъури кормандони мақомот, дар шуъури алакай ҷомеаи тоҷик ва мақомотҳои қудратии мо давлат ин ба давлат баробар нест. Давлат ин оилаи Эмомалӣ Раҳмон ва ин режим аст. ва вақте ки хиёнат ба давлат мегӯянд, ин яъне ки хиёнат ба Эмомалӣ Раҳмон ва оила аст. яъне ки гум кардани садоқат ба Эмомалӣ Раҳмон. ва барои ҳамин ҳам парвандаи ин ашхосро хеч табори наздики Эмомалӣ Раҳмон, ҳамин прокурори собиқ, прокурори генералӣ бурдааст то ин ки як бори дигар бо садоқати худро нишон диҳад.
ташаккур. Шарофиддин Гадоев, шумо ба ҳамин саол назаратон чи аст? чӣ гуфтан мехоҳед? марҳама.
пеш аз ҳама боз кардани парванда нисбати шахсони саршинос ин бори аввал нест ва чандин маротиба аст ки ҳатто аз дигар кишварҳо шахсиятҳои саршиносро оварда дар тоҷикистон ба солҳои тӯлонӣ зиндон мекунанд ва бо чанд ҳадаф аст. яке тарс додани ҷомеаи тоҷикистон аст ки ин шахсиятҳое ки бо нуфуз аз саршинос ҳастанд, онҳо дар баробари ин низом қудрати аз худ ҳимоят карданро надоранд ва пушти дарҳои баста гузаронидани парвандаи онҳо ин паёме барои ҳама онҳое ҳаст ки ҳатто агар шумо қудрату тавонмандӣ ва ҷойгоҳи дар ҷомеа дошта бошед, наметавонад ин сабаби таҳти фишор ё ин ки зиндон нашудани шумо гардад. яъне ҳар нафар новобаста аз мавқеъ, ҷойгоҳ, новобаста аз ҷойгоҳи иҷтимоӣ метавонад мавриди таъқиб қарор гирад, метавонад зиндон шавад ва ин фақат ба хотири тарс додан ва ҳамчун тарсро як дастгоҳи нигоҳ доштани қудрат барои худ истифода мекунад. ман бори дигар ин масъалоро ҳам ҷабҳаи сиёсӣ дорад, ҳам ҷабҳаи геополитикӣ дорад ва гунаҳгор кардани худи Рухшона Ҳакимова бубахшед бо гӯё ки кадом таҳқиқ гузаронидааст ва назарсанҷи оиди таҳсили чин дар тоҷикистон, ин худаш як нишон медиҳад ки Раҳмонов садоқати худро ва ҷойгоҳ ва аҳамият ва муҳимияти худро мехоҳад аз ин роҳ ба чин нишон диҳад ки дар тоҷикистон ҳастанд афрод ва ашхосе ки мехоҳанд ман дар роҳбар набошам, фарзанди ман роҳбар набошад, онҳо роҳбар бошад. ва ин паём барои чин аст? ва ба хотири ба даст овардани бештар ҳимоятҳо. ва дигар масъала ин метавонад бошад ки ва чандин сол аст ки мо саркубиҳои хунинро мебинем ва зиндон кардани дастча ҷамоана хабарнигоронро мо шоҳид шуда истодаем ва ҳар як садои мухолиф, эътироз ва норозиро мебинем ки онҳо зиндон мекунанд. ҳамаш ба хотири як нафар аст, ба хотири Рустам Эмомалӣ Раҳмон. тамоми қурбониҳое ки имрӯз мардуми тоҷик медиҳад ба хотири як нафар аст, ба хотири Рустам Эмомалӣ Раҳмонов президент шуда. мо беҳтарин донишмандҳоро имрӯз мебарем зиндон мекунем ба хотири як нафар. ин нафар бояд ки ба қудрат биёяд.
ташаккур.
тамоми мушкилот имрӯз нигоҳ кунед. мо профессори илмҳои ҳуқуқро میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد درسته میگوند امامی رحمان است. و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و زید این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند، یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار علاهیده یا اینکه حکومت، گفتی شرف الدین، کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون رو رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عملی آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدید، خود زیر خطر میدادد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم اقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم و ببینید که در اینجا ما یگان گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرر رسانیده رخشانه را میدید. همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چنین زندان کردیم. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمون اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبری کشور غصب شده است که راهبری تمام سودیه ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یورو و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
چیده میرا بی تو مورو دیده Bora!